پاسخم چین دندان شکنم.
ببین گوشت شتر مرغ 66% از گوشت گاو چربیش کمتره. بعدش هم ویتامین های گروه B، فسفر، نیاسین، کلسیوم، منیزیوم و پتاسیمش بالاست.
خب خیلی خوب، خوبه معلوماتت به رخ کشیدی دیگه. فقط اینا رو برای کشتن که پرورش نمیدیم ها؟
نه هیچ فرمایشیه، اینا رو پرورش میدیم تا به عنوان لژیونر به اروپا صادر کنیم.
آی 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 لژیونر. آره اگه اینجوریه پس چرا در مورد ترکیبات گوشتش داشتی لکچر میذاشتی؟
خب منظورم این بود که با توجه به این موارد راندومانشون توی لیگهای اروپایی میتونه خیلی بالا باشه.
آفرین نغمه، آفرین، خیلی خوشم اومد. بارکلا. به قول ماریوس بارگوس یوسا، زندگی منشوریست در حرکت دوار.
چقدر زیبا گفت.
خیلی خیلی خیلی.
خب دیگه من برم روسی به اون طرحه هم دیگه اصلا دیگه فکر نکن، ولش کن، منتفیه.
چرا؟ فکر خوبیه که.
نه توجیه اقتصادی نداره
واقعا. ولی ادسون آرانتس دوناسیمنتو ملقب به پله بر این باوره که اقتصاد برزیل بخش زیادی از قدرت خودش رو مرهون صادر کردن لژیونر به اروپا است.
خب من بر این باور نیستم.
به هر حال رومن حساب کن نغمه جان، البته به شرطی که خودشونم راضی باشن. و
خود کیا؟
شتر مرغا دیگه.
نه اونا رو که راضی میکنیم، بهشون یه پیشنهادایی میدیم که نتونن رد کنن، ولی کلن منصرف شدم.
خب هر جور راحتی.
خب من برم دیگه، من برم خودم رو آماده کنم برای کلاس. میایی که؟
حتما بیشک بلا تردید. تو برو منم میام.
قربونت. خدافز.
های خنده را چیدن خوش هست، خنده را روی لبات دیدن خوش هست. تا توانی خوش چیدنی کن زباستان ترست، روزگار خوش چیدن سهل و آسان بگذره، روزگار خوش چینان سهل و آسان بگذره. خوش خند.
پرسشمون که یادتون هست، چرا گوشت از ماست گرانتره؟ 30,000، 36,000، 37,000. اما یه چیز جالب میخوام براتون بگم، بعضیا اصلا عسل رو جزو محصولات دامی طبقه بندی نمی کنن. طرف فکر میکنه محصول دامی رو فقط باید گاو و بز و گوسفند تولید کنن. حالا اگه همون عسل رو بذاری جلوش بگی اینو گاو تولید کرده رضایت میده ها، اما چون میدونه عسل مال زنبوره نمیپذیره که یک محصول دامی باشه. حالا که حرف عسل شد بذارین اینم بگم. یه روز با یکی از دوستام رفته بودیم دم یه مغازه عسل فروشی. وارد مغازه که شدیم فروشنده نگاهمون کرد و گفت عسل میخواین؟ دوستم برگشت گفت نه، دو تا زنبور جویه کاریم که اومدیم اگه میشه استخدام بشیم. فروشندم نگذاشت و نبرداشت، گفت که زنبور کارگر؟ رفیقم گفت البته اگه پست مدیریتی خالی دارین ترجیح میدیم زنبور مدیر باشیم، اما اگه نیست همون کارگری هم خوبه. بله خب الان دیگه نوبتی هم که باشه نوبت رفتن به مدرسه هست. یادتون از کدوم مدرسه؟ آقای دکتر کشاورزی. اگه یادتون نیومده بشنوید، حتما یادتون میاد.
آقایون خانوما به جور مادرتون ساکت باشید. سکوت.
برگو.
دوستان خواهش میکنم سکوت کلاس رو رعایت کنید.
سکوت رعایت.
بابا ساکت. مگه نمیبینین آقا معلم داره فریاد میزنه؟ حالا میخوام برم داد بزنم بابا.
ممنونم آقای طوفان، متشکرم.
فقط اینی بابا داشتیم چی میگفتیم آقای دکتر
جانم؟
من این کارو که الان انجام شد بالاخره وظیفه انجام دادیم به خاطر علم کردیم بابا، فهمیدی؟ به خاطر جایگاه معلمی بابا.
دست شما
درد نکنه، شخص خود شما.
خب دیگه، خب دیگه آقا طوفان، بس دست شما درد نکنه، بر ادامه حرفتون بی زحمت پافشاری نکن.
نه آقا چه پافشاری کن، گیوهمون پاره میشه بابا.
داداش پافشاری نکن.
طوفان جان پافشاری نکن، چرا انقدر پافشاری میکنی؟
آقا چرا پافشاری میکنی؟
بابا عجب گیری آقا، بابا کی پافشاری کرده
آقا؟ آقا طوفان پافشاری نکن دیگه.
کی دیدین پافشاری کنم که من این دومین بارش باشم؟ علکی با آدم برچسب پافشاری میدنن و من اصلا آدم پافشاری نیستم بابا.
بسیار خوب، فشار خونم رفت بالا.
بفرمایید
دانش آموزای عزیز لطفاً توجه کنید. من گفتم ساکت. موضوع امروز درس ما محصولات دامیه. کی میدونه به چی میگیم محصولات دامی؟
آقای دکتر
آقا بگیم،
آقا بگیم، نه نه آقای
بگو یا بر بگو،
اجازه بده ما بگیم. آقای دکتر
نگاه بگو بابا، بگو نترس،
من نمیدونم رو من حساب نکن.
من از اولش هم روی تو حساب نکرده بودم. دیگه کی نمیدونه؟
من.
آخه تو چه اصراری داری که بگین من نمیدونم؟
اجازه آقای دکتر، استیو جابز میگه ندانستن عیب نیست، نپرسیدن هم عیب نیست. بله.
آخه یه بار گفت که نمیدونه، من موندم که چرا دوباره گفت.
آخه به این وقعی نمینهی، من چی کار کنم؟
من وقعی نمینهم؟
چه حرفای میشنه با میگه آنه تحویلم نگرفتی بابا.
این دکتر وقعی
خب خیلی خب بسته دیگه، ساکت بگید ببینم.
وقت بنه دیگه،
گندم خانم خواهش میکنم.
دکتر چرا وقعی نمینهی؟ وقعی بنه،
وقعی بنه.
کی میدونه محصول دامی چیه؟ تو رو جون مادرتون اگر نمیدونین هیچی نگید.
دکتر من بگم، انبر نسا خودشه.
تو مگه نگفتی نمیدونی؟
عجب بابا،
میدونستم، خواستم آدم فضل فروشی جلوه نکنم.
دکتر فضل فروش باشه بابا.
این همه محصول دامی هست، تو یه دفعه میونه اون همه اینو انتخاب کردی؟
دکتر جان الان انبرنسا دونه 5 تومن داره معامله میشه. یه حساب سرانگشتی بکنید دوستان، کدوم محصول
خیلی خوب
داوری داره؟
خیلی خوب،
تو به من بگو.
خیلی خوب، حالمون رو به هم زدی. بس آقا، بجز اینی که گفت دیگه چی؟
گوشت شتر مرغ.
راست میگه نغمه، راست میگه. ما میخوایم شتر مرغ پرورش بدیم به عنوان لژیونر صادر کنیم.
ببخشید گندم خانم.
بله.
یعنی گوشت شتر مرغ بره فوتبال بازی کنه؟
خب چرا نکنه، وقتی ایشیزاکی میتونه، یعنی گوشت شتر مرغ نمیتونه.
باشه 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 باشه، قبول دیگه چی؟
میگم که آقای دکتر باشه، اینا رو ولش کن، به قول ای یاور که به من وقت بنه که به این من چی میگم بابا.
وقت نهیدم. چی میگی؟
ببین آقای دکتر، محصول دامی فقط و فقط و فقط املت.
افتخار آقا طوفان.
آقا چی چی افتخار؟ ساکت ساکت،
ماشالله با املت، ماشالله
ساکت.
بله جان.
آقا طوفان،
بله،
املت که محصول دامی نیست، قربونه شکل ماهت برم، املت یه غذاست.
ببخشید آقای دکتر، ببخشید، نخیر، محصول دامیه بابا.
عزیز جا، محصول دامی چیزیه که مستقیماً یا با فراوری توسط دام تولید میشه.
توسط دام تولید میشه، بله دیگه، توسط مرغ، بله بله.
یعنی مرغه مستقیماً به جای تخم املت میذاره؟
بله، مگه مرغ تختلا نشنیدی ها؟
شنیدم.
بله، خب این مرغ تخم املتی شدی ها بابا.
مسخره.
ای چه تذر زدن ها، شن و جایگاه دوستان رو نگه دارید بابا.
یعنی شما یه مرغ داری که تخم املتی میذاره؟
آقای دکتر اگر باور نمی کنه اینا های بچه ها همه کلا اینا توی کلاس نشستن اینا خودش شاهدن که من دارم چی میگم.
بله.
یا بریم خودت ببین تازه یه بغالمو داریم که با گردو روپایی میزنن یا بریم تا ببینیم آبا. بله.
نه لازم نیست وقت کلاس رو نگیر.
یعنی چی وقت کلاس رو نگیر؟
ببخشید آقای استاد، آقای معلم، آقای دکتر، من میگم ما نباید از محصولات دامی بدون جلب رضایت دام ها استفاده کنیم.
رضایت نامه ولیشون رو بیارن بعد ما مثلا شیرشون رو میدوشیم.
ببینید دوستان
جان،
هر کسی آزاده که هر جور تغذیه‌ای داشته باشه. اما تنوع غذایی و مواد پروتئینی دامی برای تندرستی سلامت ضروریه.
به اندازه باشه.
آفرین کوچولو. بگو ببینم تو محصول دامی رو میشناسی؟
بله ژله.
آفرین.
ژله؟
بله، تو ژله مگه ژلاتین قزروف گاو استفاده نمیشه؟
آفرین درسته. اما به ژله توت فرنگی نمیگن محصول دامی.
پس چی میگن؟
میگن ژله توت فرنگی.
میگن ژله توت فرنگی.
خب دانش آموزای عزیز، امروز هم مثل روز گذشته وقت کلاس صرف اباطیل شد و ما
نتونستیم
اینا کلاس هم خب اینم از کلاس روستای ما. ظاهراً حالا کار داریم تا بشه از این کلاس یه کلاس استاندارد و درست حسابی داره. اینجوری که هر کسی ساز خودشو میزنه و مسیر خودشو میره، به نظر میرسه آقای دکتر رحمت باران کار خیلی سختی رو پیش رو. خب ما که سر از کار این هم ولایتی ها در نیاوردیم، مگه اینکه مترسک که سالیان سال اینجا یلنگ پا وایساده بدونه که چی به چیه. پس من با اتون خداحافظی میکنم و دعوتتون میکنم که بشینید پای حرفای مدرسه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
من مترسک وسط گندمزار این روستا. این روزا میان و میرن و آدم ها هر روز بیشتر با همدیگه آشنا میشن. دوستی ها و درگیری ها، قهر ها و آشتی ها، همراهی ها و اختلاف نظر ها. مهم این نیست که هر کدوم از این آدم ها چی میگن و چه جوری فکر میکنن. مهم اینه که همه این آدم ها با این همه خلق و خو و نظرات متفاوت بتونن کنار هم به خوبی خوشی زندگی کنن و لذت ببرن. این که گندم دوست داره گیاه‌خوار باشه نظر خودشه. این که میتونه این کار رو بکنه یا از توانش خارجه، اون هم باز به خودش مربوطه. اما تا جایی که طوفان و دیگرانو مجبور نکنه که اونا هم مثل اون باشن. من که یک مترسکم و فقط میتونم از کنار جالید رفتارهای آدمها را ببینم جای خود. اما خدا کنه همه آدمها لحظه هاشونو یه جوری بگذرونن که زمین ما لحظه های بهتری رو پشت سر بگذاره. این که میگم زمین ما، چون زمین مال مترسک ها هم هست. مثل همه آدمها، همه حیوان ها، همه درخت ها و همه سنگ ریزه ها. کنار هم باشید و با هم بسازید. همین.
حساب کن، یه مستأجری، یه کارمندی، یه کارگری ماهی 2,000,000 تومان، 1,500,000 تومان حقوقشه، با این وضعیت تورم، با این وضعیت گرانی از کجا میخواد بیاره 1,000,000 تومان اجاره بها بده؟
کرونا اومد و چرخ کسب و کارهای زیادی رو از کار انداخت و این شاید آزمونی الهی است برای صبوری صاحبان کسب و کارها و آزمونی بزرگتر برای بزرگ مردانی از جنس سخاوت.
کمپینی که راه اندازی شده حالا به عنوان صاحبخانه خوبه، ما هم دست او کسایی میبوسیم که از قشر مستعجل حمایت کنن.
بخشنده بودن قبل از هر ثروتی قلبی بزرگ میخواهد.
یه سری مواد ضد عفونی هم تهیه کرده بودن که به ما دستشان دارد.
یک ماه اجاره کل واحدهای اینجا رو من بهشون بخشیدم، قادو بهشون دادن.
کرونا شاید بتونه سلامت جان ما رو نشانه بگیره، اما سلامت اندیشه و روح فداکاری و ایثارمون رو هرگز. همه با هم با همدلی و ایمان کرونا را شکست خواهیم داد.
دلم به درد آید عزیز چو بینم از رنج بر تنت، چراغ من از تو روشن و چراغ تو روشن از من است، چراغ تو روشن از من است. به یمن بودن کنار هم، به روز شادی به شام غم، خوشا که باشیم یار هم، خوشا که باشیم یار هم.
هشتگ پویش رزمایش همدلی.
دست هایی که کمک می رساند مقدس تر از لب هایی هستند که دعا می کنند. درود بر کسانی که با کمک مؤمنانه و همدلیشون به جهاد سلامت و شکست کرونا پیوستند. انشالله که همیشه پایدار باشید و سلامت و برقرار، شادی هاتون افزون باشه. همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید.
عطر قطره مثل باران در فرود، عطره های مهرمان شد مثل رود. از نگاهت مهربانی جان گرفت، آبشار عاطفه جریان گرفت. در جهانی پر نشیب و پر فراز، عشق ما ایران باشد سر فراز. سایه مهر ولایت را بزن، رهبری محبوب داریم چون بدن. امر او را با اطاعت می کنیم، از یتیمان با حمایت می کنیم. امر او را با اطاعت می کنیم، از یتیمان با حمایت می کنیم. آسمانی آبشار عاطفه با شادمانی، آسمان شهر شد با زرقبانی. مهبر زیداد امید زندگانی، قلب ایران خانه امید شد، شهر ما همسایه خورشید شد. در جوار آفتاب مهربانی، امر او را با اطاعت می کنیم، از یتیمان با حمایت می کنیم. امر او را با اطاعت می کنیم، از یتیمان با حمایت می کنیم.
در رادیو اقتصاد با شما هستیم و میمانیم. از توجهتون ممنونیم. حالا 17:50 است، نوبت پخش برنامه فرهنگ لغات اقتصادی که ضبطی است.
نشست مشترک وزرای نفت اوپک و
با ادامه مذاکرات همه اعضای اوپک و غیر اوپک بتوانند به یک
توافق برسند. که و گفتی یعنی چه؟
سازمان کشورهای صادرکننده نفت Organization of the Petroleum Exploring Countries که سرواژه‌اش میشه اوپک OPEC اوپک یک کارتل بین‌المللی نفتیه از گرد همایی کشورهایی مثل الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو به وجود اومده. برای اینکه این واژه رو بهتر درک کنیم، ببینیم که چه مطالب مهمی رو داره که ما باید بیشتر بدونیم در رابطه با این واژه اقتصادی، میریم سراغ رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشور، آقای رضا امیدوار تجریشی.
این ستاد بین‌المللی در آغازی که تشکیل شده در سال 1339 شمسی در ژنو سوئیس بوده و پس از چند سال در سال 1344 به شهر وین اتریش انتقال پیدا می‌کنه.
آقای امیدوار، این اوپک اصلا چطوری به وجود اومد؟ کدوم کشور باعث به وجود اومدن اوپک شد؟
در سپتامبر 1960 دولت عراق میاد ایران و کویت و عربستان سعودی و ونزوئلا رو در نشستی در بغداد پایتخت خود عراق در مورد اینکه کاهش قیمت مواد خام نفتی تولید شده مذاکره کنه و بیادش که اینو به صورت یک سیستم و یک سبد کالایی واحدی، یک سبد قیمتی به وجود بیاره دعوت میکنه. یا این کشور رو با این هدف دور هم جمع شدن که در برابر یه سری از شرکت‌های که اون موقع بهش میگودن هفت خواهران، شرکت‌های بزرگ نفتی بوده و صاحب دانش و فناوری در تولید نفت داشتن و تسلط داشتن، به قول معروف شاید بتونم بگم که مستعمره نفتی میکردن کشورها رو، بیان در جلوی اینا وایسن و نذارن که اینها با دامپینگ یا قیمت گذاری بیان فضا رو تخریب کنن و اینا به ضرر کشورهایی بشه که تولید کننده هستن بوده. شاکله اصلی اوپک قطر هستش، اندونزی، لیبی، امارات متحده عربی، نیجریه و بعدش اکوادور و گابون به مجموع اضافه شدن که بعدش که اکوادور در سال 1992 از اوپک خارج میشه، گابون در سال 1995 به تحریک اکوادور از جمع اوپک خارج میشه. البته کشور عراق با اینکه عضو اوپک هستش، تولیدات نفتی این کشور از مارس 1998 جزء سهام مورد توافق اوپک نیستش و با توجه به برآوردی که اداره اطلاعات انرژی آمریکا داره، 11 عضو کنونی اوپک نزدیک به 40% نفت جهانو داره. حق عضویت در اوپک سالانه 5 میلیون دلار آمریکاست که تنها کشورهای صادرکننده نفت میتونن عضو این سازمان باشن. میتونم بگم که بنیانگذار اوپک کشورهای جهان سومی هستن که جهان تازه‌ای گرفتن در بحث اقتصادشون و داشتن در جهت اینکه رو بحث صادرات خودشون و استقلال خودشون بیشتر کار کنن.
در کنار واژه اوپک یک واژه دیگه‌ای هم هست که خیلی مستقیم ربط به این سازمان نفتی داره، اوپک پلاس. سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همون اوپک دسامبر 2016 میلادی پس از تجربه 2 سال سقوط قیمت نفت تو بازارهای جهانی با یک جمعی از تولید کنندگان غیر عضو اوپک برای کم کردن تولید به توافق رسیدند. این کشورهای غیر عضو در کنار اوپک تونستند در راستای بازنگری روی اون میزان تولید و عرضه نفت تو سال 2017 بازار رو تنظیم کنند. مشورت سیاست‌گذاری مشترک بین 10 تا کشور تولید کننده نفت از جمله روسیه در کنار 13 تا عضو اوپک به اوپک پلاس شهرت پیدا کرد، نهادی که در عمل و تا پیش از 6 آوریل سال 2018 میلادی ائتلافی به رهبری مسکو و ریاض بود که با حجم تولید و عرضه خودشون بازار رو تنظیم می‌کردند. اوپک پلاس به قصد همراهی تولید کنندگانی مثل روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی و عمان با سازمان‌های کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تنظیم بازار شکل گرفت. البته این ائتلاف صرفاً و فقط برای کم کردن تولید شکل نگرفت، بلکه دقیق ترین عبارت شاید تعیین سیاستی مشترک در تنظیم بازار باشه، سیاستی که برای نمونه و در قالب اون در نیمه سال 2018 تصمیم گرفته شد تا با افزایش سقف تولید از فراتر رفتن قیمت نفت از 75 دلار جلوگیری بشه و به این ترتیب قیمت‌های بالا بر تقاضا اثر منفی نگذاره. یه نکته بسیار مهم در خصوص اوپک پلاسی که الان این چند وقت خیلی هم منتشر شده در فضاهای مختلف خبری این هستش که برخلاف سالهای گذشته برخی معتقدند در سال جاری، یعنی سال 2020 که الان هستیم، رهبران اوپک پلاس با اعلام افزایش تولید نفت خام در کنار عواملی مثل شیوع ویروس جدید کرونا و کم کردن تقاضا تو بازار مسبب سقوط نفت بودن. افزایش این دوتا تولید کننده بزرگ در حالی که ایران و ونزوئلا به دلیل تحریم امریکا از کاهش تولید معافند. شرایط بازار و اقدام عجیب دو تولید کننده اصلی اوپک پلاس تا جایی حیرت برانگیز بود که 12 سناتور کنگره ایالات متحده امریکا با ارسال نامه از ولیعهد عربستان سعودی میخواند که به عنوان عامل و ضامن ثبات بازار بیاد یه حرکتی انجام بده. ناگفته نمونه البته که شامگاه یک شنبه 24 فروردین همین امسال 99 دهمین نشست فوق‌العاده وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک موسوم به اوپک پلاس از طریق وبینار برای بررسی نهایی توافق جلسه قبل برگزار شد و خروجی این جلسه هم از توافق همه اعضا بر سر کاهش تولید نفت به میزان 10 میلیون بشکه در روز حکایت داشت. و اما مهمترین نکته در مورد هدف گذاری هایی هستش که اوپک انجام داده. آقای امیدوار، میشه از اهداف اوپک برامون بگیم؟
اوپک چند دهه هدف گذاری خاصی انجام داده. دهه اولش تداوم و بقا تو هدفش بوده، در دهه دومش تلاش داشته که در بازارهای نفتی تاثیرگذاری داشته باشه در قیمت و بتونه اعاده حقوق کشورهای تولید کننده رو داشته باشه. حالا در دهه اخیر ما میتونیم بگیم که یه سری از کشورها هستن که مثل روسیه خارج از اوپک هستن، اما ارتباط این سازمان با اوپک خیلی خوبه و تأثیر گذاره. یه سری از کشورهایی که داخل اوپک هستن وابستگی به کشورهای خارجی دارن و ساز ناهماهنگی میزنن با اعضا. این اتفاق میشه که یه موقع میبینید در اخبار مختلف میبینید که وزیر نفت دولتمون میره اونجا، میبینه که در قیمت نفت دوچار تنش میشن یا دوچار تناقض رفتاری در اوپک میشن. خب این میشه تأثیر کشورهای خارجی بر کشورهایی که داخل این سیستم هستن.
این هم از واژه اقتصادی امروز ما.
فرانچسکو، من سهم رب و کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم هرمان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک. آخه تمرک رو بشو به روش فلینگ فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه. برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه هرمان، سس کچب تمرکم از همین رب فلینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک.
هشتگ خبر.
سهام عدالت را وکالتی نفروشید، مراقب سودجویان باشید. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت سهامداران به هیچ وجه سهام عدالت خود را به صورت وکالتی نفروشند و